ایمان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از ایمان
جلوه از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب صمیمی و آشنا، همراهان بزرگوار شبکه رادیویی معارف. بخش سوم برنامه های امروز رو تقدیمتون میکنیم انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های مختلفی که ماحصل تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی است در این شبکه، که انشاءالله این تلاش مرزی رضای حق باشه و شما دوستان شنونده بهره لازم رو ببرید. تا لحظات دیگه با کتاب شب همراهتون خواهیم بود، کتاب 44 ویژگی شخصیت رهبر شهید انقلاب. بعد از کتاب شب 22:30 سمت خدا پخش میشه. میهمان بزرگوار این برنامه حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رفیعی هستند. 23:05 با منشور امیر شرح شمه از نامه 31 نهج البلاغه توسط استاد محدثی همراهیتون میکنیم. 23:10 باغ تماشا نمایش رادیویی پخش میشه. 23:40 زیارت روح بخش آل یاسین رو به اتفاق شما زمزمه خواهیم کرد. بعد از زیارت آل یاسین 23:55 از خواهی میکنم با کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه میشیم، 4 خرداد و 8 ذی‌الحجه، و انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 24 شما دوستان و بزرگواران رو همراهی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. کتاب شب رو دعوت میکنم بشنوید.
و پس از یک روز تلاش شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
چهل و چهار ویژگی رهبر شهید انقلاب، مجموعه ای ارزشمند به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دوران. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است، خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می توان به ویژگی های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد، این ذلت دشمن که ببینی اثر اوست. ما آمده این تا که به شیطان بنوازیم، رمیه جمرات از طرف خامنه ای را، رمیه جمرات از طرف خامنه ای را. مدیون تو این یار، تو این رهبر جاوید، ای یار خمینی که شدی جوشن ایران، ای یار خمینی که شدی جوشن ایران.
بعد معنوی و اخلاقی.
فصل دوم.
اهل دعا و توسل به اهل بیت علیهم السلام همراه با تلاش. من نقش توسل و توجه را بسیار زیاد می دانم. البته من از آن آدم های تنبلی نیستم که گوشه‌ای بنشینم و بگویم این ذکر را می خوانم و فوت می کنم تا کار خودش درست شود. نه الان، بلکه از اول جوانی و نه فقط در اداره کشور و در کار سیاست، بلکه در کارهای گوناگونی که داشتم هرگز این طوری نبودم. بلکه راه می افتادم و در خلال راه دعا و توسل و تضرع هم داشتم. من به اصفهان می آیم، با استاندار و سایر مسئولان استان و شهر صحبت می کنم، گزارش های فراوانی از مسئول و غیر مسئول می گیرم، و معمولاً از چند روز قبل از سفر کارهای دیگرم را تعطیل می کنم و این گزارش ها را می خوانم به اوضاع شهر و استان تسلط ذهنی پیدا می کنم. بعد هم به اینجا می آیم و هر کاری که بتوانم می کنم. با مردم حرف می زنم. حالا هم با شما حرف می زنم. اما دعا هم می کنم. هم نیمه شب، هم دیشب، هم امشبی که می آید و هم بعدش. معتقدم دعا بخشی از عوامل موفقیت آفرین است. در حالت بحرانی و وحشتناک ذهن انسان فعال می شود و به دنبال هر وسیله‌ای برای مقابله با وضع موجود می گردد. قبلاً این مطلب را شنیده بودم که برای رفع چنین خطر فراگیر گریز ناپذیری می توان به تربت سید الشهدا علیه السلام به اذن خدای متعال توسل جست. قطعی از تربت که خدا به برکت وجود ریحانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدان شرافت بخشیده در جیب داشتم. آن را از جیب بیرون آوردم. به خدا توکل کردم و آن را در میان امواج پرتلاطم سیل ایران شهر پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که به لطف و فضل خدا سیل بند آمد. من برای همه دعا می کنم. من اهل دعایم. به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمی گویم که فلان گروه یا فلان آدم. برای همه دعا می کنم. ممکن است برای یکی یک دعای شدیدتر و غلیظ‌تر و بهتری بکنم. اما دعا را برای همه می کنم. دعای سعادت، دعای هدایت، دعای کامیابی و کامکاری.
پرده گشا به آسمان، پرده گشا به آسمان، کبوتر دعای من روانه شو به کهکشان، کبوتر دعای من.
چهارمین از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، از خشیت الهی گریستن، کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد. اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه‌ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه. اون حالت دگرگونی قلبی در انسان که موجب میشود اشک جاری بشه، این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، عشق رو جاری میکنه. حضور قلب در نماز خاصیتش اینه. حضور قلبم البته فقط این نیست که انسان کلمات نماز رو معنا کنه در ذهن خودش، بلکه احساس حضور در مقابل پروردگار بکنه و احساس این که دارد با خدای متعال حرف میزند. این احساسه که در انسان اون حالت خشوع رو به وجود میآورد و این حالت خشوع منتهی میشود به بکا. غالبا اینجوره. بزرگان اینجور توصیه میکردن که اون چه مهم است این است که توجه کنید که تعمد در خروج از حضور در نماز حاصل نشه، یعنی عمدن ذهنتون رو به جایی نبرید. گاهی خوب انسان در حال نماز به طور طبیعی از حالت توجه بیرون میاد که خیلی اوقات اختیاری نیست. البته اگر انسان بتوانه از تفرق ذهن خودش در اوقات شبانه روز مانع بشود و متوجه و متذکر الهی باشه، این حالت ذکر در نماز بیشتر برای انسان فراهم خواهد شد. طبعا در حال نماز عطف توجه از نماز و از توجه الالله برای ما حاصل میشه. خب به مجرد اینکه توجه کردیم که ذهن ما منصرف شده، ذهن رو برگردونیم به سمت حضور. این مطلوبه که بزرگان اینجوری توصیه میکردن به ماها و امثال ماها. به هر حال اگر جنوجه این حالت توجه به وجود بیاد، اون وقت دنبالش این بکا هم هست، این قهریست، حالت بکا که ناشی از اون خشیت هست به طور طبیعی عارض میشه.
پر بگشا به آسمان، پر بگشا به آسمان، کبوتر دعای من روان شو به کهکشان، کبوتر دعای من، کبوتر دعای من.
روایت کتاب 44 ویژگی شخصیت رهبر شهید انقلاب، کاری از مؤسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی به روایت علی همت مومیوند در کتاب شب.
صبر و رضا در مصائب. باور کردن این حقیقت تلخ، یعنی فقدان امام خمینی رحمت الله علیه، بسیار سخت است. برای ما در طول سالهای گذشته تصور آن دنیایی که در آن امام نباشد، آن جهان بیروح، آن فضای افسرده، آن زندگی غم‌انگیزی که در آن امام و رهبر و مراد و معلم و مرشد و پدر و امید ما حضور نداشته باشد، بسیار سخت بود. اما از خود آن معلم بزرگ و پدر مهربان آموخته ایم که مصیبت‌ها را هرچه بزرگ باید تحمل کرد. مصیبت رحلت پیغمبر اسلام را و مصیبت شهادت علی ابن ابی طالب را و مصیبت‌های بزرگ را یاران و مؤمنان تحمل کردند. از مصیبت وسیله عروج و پلکانی ساختند به سمت هدفهای والا و بلند. حاج قاسم سلیمانی باید همین جور به شهادت می رسید. البته برای ما خیلی سخت است. برای شما خانواده سخت است. شاید برای من سخت تر هم باشد. ولیکن باید تحمل کرد. باید از این مرحله عبور کنیم. بنده هرچه فکر می کنم، هم برای خودم، هم برای کشور، هم به خصوص برای خانواده، احساس می کنم که این شهادت آقای رئیسی هیچ جبرانی ندارد. یعنی خسارت سنگینی است که واقعا جبران ندارد. خیلی سخت است. داغ بزرگی است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات ایشان را عالی کند و به شماها هم صبر بدهد. این داغ برای خانوادهش، برای کسانش، برای همه دوستانش، برای همه ماها داغ بزرگی است. سنگین است. گریه دارد. قصه دارد. اینها به جای خود محفوظ، اما آن جنبه قضیه، آن روی دیگر قضیه را هم باید دید که خدای متعال در این حادثه تلخ چه برکتی قرار داد. در این تهدید خدای متعال چه فرصتی را برای کشور و برای نظام و برای اسلام قرار داد. ما در این روزها عزاداریم. به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما را عزادار کرده. من با اینکه این فضا فضای عزای عمومی در کشور است و به معنای واقعی کلمه عزاست، این دیدار را به بعد موکول نکردم. این دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی از قبل برنامه ریزی شده بود. می شد بگویم مثلا هفته بعد انجام بگیرد. این کار را من نکردم. فکر کردم که این موضوع نباید عقب بیفتد. این جهتگیری، جهتگیری گرایش به نخبگی و نخبگانی نباید عقب بیفتد. لذا جلسه را تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما دارد. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یک گوشه نشستن نیست. جنس عزای ما از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام است، زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما را به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار می کند. من می خواهم این پیام را در دل و جان خودمان به معنای واقعی کلمه نفوذ بدهیم. احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما را به پیش ببرد.
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ الْيَقِينِ فَفْعَلْ. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر می‌کند، تحمل می‌کند، حالا یا صبر بر بلاء می‌کنه یا صبر بر اطاعت می‌کنه یا صبر از معصیت میکنه. اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست. وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه.
روایت کتاب 44 ویژگی شخصیت رهبر شهید انقلاب، کاری از مؤسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی به روایت علی همت مومیوند در کتاب شب.
خودسازی دائمی. ما از دورانی که در قم بودیم یک رفیقی داشتیم که از لحاظ معنوی خیلی من به او دلبستگی داشتم. از جلسات ایشان، جلسات دوستانه دو نفری، سه نفری که می نشستیم با هم گعده های طلبگی می کردیم، من خیلی بهره می بردم. از معنویات او، از خلقیات او، از گفتارها و رفتارهای معرفتی او. ایشان را سالها ندیده بودیم چون رفته بود نجف و ما هم که اینجاها مشغول بودیم سرگرم بودیم. بعد از آن که من رئیس جمهور شده بودم، ایشان به ایران آمده بود. یک وقت تصادفاً ایشان را دیدم. گفتم رفیق، من الان به تو احتیاجم بیشتر از آن وقت است. من حالا رئیس جمهورم، آن وقت یک طلبه معمولی بودم. قرار گذاشتیم که هر هفته‌ای دو هفته‌ای یک بار بیاید پیش ما و همین جور هم بود تا از دنیا رفت. رحمت الله علیه.
تا کتاب شبی دیگر که مهمان شما باشیم، همه که شما عزیزان شنونده رو به خداوند مهربان می سپاریم. شبتون فیروزه‌ای و خدا نگهدار.
ریشه در اندیشه دارد بید ما، ریشه در اندیشه دارد بید ما، نیمه شب سر می زند خورشید ما، قبله‌گاه کعبه من جان و دل است، عشق آسان نیست اینجا مشکل است، عشق آسان نیست اینجا مشکل است. بوسه ای بر خنجر لب کاشتیم، بوسه ای بر خنجر لب کاشتیم، ای شهادت ما تو را کم داشتیم، ای شهادت ما تو را کم داشتیم.
خب ساعت 22:26 دقیقه هست. از رادیو معارف در کنار شما هستیم. شبتونم به خیر باشه. دوستان، گاهی وقتا برای اینکه بتونیم مصرف رو درست مدیریت کنیم، حتی به هزینه کردن، تقریبا میتونم بگم به هزینه کردنم نیازی نداریم، فقط کافیه به نکاتی ساده دقت داشته باشیم، نکاتی که خودش یه سرمایه گذاری برای حفظ آب و انرژی و منابع. مثلا برای اینکه آب خنک بشه نیازی نیست شیر آب رو باز بذاریم تا به دمای دلخواه ما برسه، میشه آب رو توی یخچال خنک کرد. یا مواد غذایی رو زودتر از فریزر خارج کنیم و برای باز شدن یخها اونا رو زیر شیر آب نگیریم. اگه میخواییم خودرومون رو بشوریم با یه سطل آب هم میشه با کمی دقت و حوصله این کار رو انجام داد و آب زیادی هدر نداد. اینکه چه وقت یه بار از سالم بودن لوله‌ها در ساختمان مطمئن بشیم تا با نشتی آب باعث نشیم آبی هدر بره و آسیبی به ساختمان وارد بشه، در حفظ سرمایه و منابع این کار تأثیر بسیاری داره. یادمون باشه عایق کردن لوله‌ها تا درصد زیادی از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنه. گاهیم کافیه در ساعتی که مصرف داریم بعضی از تجهیزات و دستگاه‌ها مخصوصا شیرالات خراب رو تعمیر کنیم تا با درست کار کردن نذاریم منابع و انرژی بیشتری هدر بره.
رمز پیروزی مدیریت مصرف.
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. لازمه گاهی لوله کشی منزل خودتون رو تست کنید، یعنی تمام شیرای آب رو ببندید و سپس کنتور آب رو کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که همه شیرای آب بسته است نشانگر اتلاف آب از لوله های داخل ساختمونه که در نتیجه اون مقدار زیادی آب به هدر میره و هزینه اونو شما باید پرداخت کنید. مواظب نشتی آب باشید. ساده مثل آب خوردن.
رمز پیروزی مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. شستشوی صحیح میوه و سبزیجات میتونه از انتقال خیلی از بیماری‌ها جلوگیری کنه. توصیه میشه هنگام شستن میوه و سبزیجات ابتدا اونها رو در یک ظرف مناسب خیس کنید و سپس اونها رو آبکشی کنید تا آب کمتری مصرف بشه. آب باقی مونده از شستن میوه و سبزیجات رو هم میتونید برای آبیاری گیاهان استفاده کنید. با این روش در هر بار شستشو بین 30 تا 50 لیتر آب با ارزش رو برای خودتون و آیندگان حفظ کردید.
عرض کنم که قبول داره دوستان که پلاستیک تهدید جدی برای طبیعته، چقدر خوبه وقتی برای خرید به بازار میریم به جای اینکه هر کالایی رو داخل یه نایلون بذاریم یه کیسه پارچه تمیز همراه داشته باشیم. پلاستیک قرنها توی طبیعت باقی میمونه.